ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. ایران گروه 4+1 را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. هیئت دولت لایحه حذف 4-0 از واحد پول ملی ایران را تصویب کرد. وزارت ارتباطات از صدور مجوز قانونی رمز ارز در چند روز آینده خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین، کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود. ایران گفته بود که گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. رهبران جمهوری اسلامی در عین حال تأکید کردند در صورتی که طرف‌های برجام تعهدات خود را اجرا کنند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. روز چهارشنبه هیئت دولت کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. علی ربیعی سخنگوی دولت پس از تصویب کلیات این لایحه درباره هدف از تغییر واحد پول ملی گفت:
این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. الان مردم میگی یه تومن، در حقیقت یه تومن یک مفهوم خاص خودش رو تو جامعه داره، معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه.
پیش از این هم موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، ولی تاکنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. بانک مرکزی و هیئت دولت تاکنون جزئیات لایحه تغییر واحد پول ملی و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم سالانه را اعلام نکردند. و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات از صدور مجوز قانونی رمز ارز یا پول دیجیتال در 10 روز آینده خبر داده است. خبرگزاری اینا به نقل از آقای ناظمی گزارش داده است که بر اساس مصوبه دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و وزارت صنعت پروانه این کار را صادر می کند. در ماه‌های اخیر 10 شبکه استخراج ارز دیجیتال در نقاط مختلف ایران کشف و چندین نفر هم بازداشت شدند. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. و اما سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های سال 67 پیرامون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. مصطفی مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم گیری کرده بود. او به تازگی در مصاحبه تصویری با هفته‌نامه مثلث عنوان کرد که او نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه کسانی که او منافقین خواند باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود. درباره بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل، رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در این سازمان به رادیو فردا این چنین گفت:
اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی گواه تکون دهنده در تایید این نکته که مقام های ایرانی در زمان کشتارهای 67 قوانین بین المللی حقوق بشر رو مورد بی‌اعتنایی مطلق قرار دادن. این مشاور رئیس قوه قضاییه با لحنی تمسخرآمیز از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در زمان کشتارهای 67 صحبت میکنه، با این توجیه که در اون زمان جمهوری اسلامی در بستر جنگ بوده و عملا از طریق این اظهارات حقیقت هولناکی رو که بازماندگان کشتار 67 سالها در مورد اون صحبت کردن تایید میکنه. این که روالهای منتهی به اعدامهای تابستان 67 از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی منطبق با قوانین حقوق بشری برخوردار نبوده و از این جهت هم این اعدامهای گسترده مصداق جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین الملل همچنین در مورد اظهارات مصطفی پور محمدی که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی در خصوص کشتار 67 را به دفاع از تروریسم متهم کرده و هشدار داده که این افراد باید مورد محاکمه قرار بگیرن ابراز نگرانی کرده. این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه این نگرانی رو ایجاد میکنه که بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده های قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار بگیرند.
در جریان اعدام‌های سال 67 عده زیادی از مخالفان حکومت ایران از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. صدای رها بحرینی را می‌شنیدید. برند اربل، سفیر پیشین آلمان در ایران برای سمت ریاست جدید سازوکار ویژه مالی اروپا در تجارت با ایران یا اینستکس انتخاب شد. رئیس جدید اینستکس قرار است از روز چهارشنبه این سمت را بر عهده بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
کریستوفر بورگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در نشست خبری دولت آن کشور در برلین اعلام کرد ایران از تغییر مدیر سازوکار مالی اروپا برای تبادل با ایران در کمیسیون مشترک برجام مطلع شده است. پیش از این پر فیشر، رئیس سابق کمرس بانک، از بانک‌های بزرگ آلمان مدیر اینستکس بود و به ایران نیز سفر کرده بود. مدیر جدید اینستکس دانش آموخته رشته‌های حقوق و شرق‌شناسی است. او سمت‌های دیپلماتیک دیگری نیز در عراق، لبنان، یمن و عربستان سعودی داشته است. آقای اربل از مهر ماه 1388 همزمان با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال تا تیر ماه 1392 به مدت 4 سال سفیر آلمان در تهران بود. از اتفاق‌های خبرساز در روابط ایران و آلمان در دوره سفارت او، بازداشت و آزادی مارکوس هلویک و ینس کوخ، دو خبرنگار آلمانی بود. این دو خبرنگار برای تهیه گزارشی از وضعیت سکینه محمدی آشتیانی که به اعدام محکوم شده بود، با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند. سازوکار حمایت از مبادلات تجاری با ایران موسوم به اینستکس، مجرایی است که قدرت‌های اروپایی برای تبادل مالی و بازرگانی با ایران در شرایط تشدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران پیشنهاد کردند.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
آقای زنگ زدن به رادیو فردا، فرمودند که آقای پور محمدی هر روز و شب در عذاب وجدان زندگی میکنه. نه اصلا من موافق نیستم. در عذاب وجدان شما حدس میزنین یا احتمال میدین که مثلا خامنه ای رهبر که ردای علی رو پوشیده و در مقام رهبری و ولایتی مسلمین جهان، نه فقط شیعه ها، البته به غیر از چین و روسیه، تشریف دارن، مثلا عذاب وجدان دارن که آقای پور محمدی داشته باشه.
یکی از نکات خیلی مهم در تاریخ وقتی نگاه میکنیم اینه که خودکامه ها از سرنوشتی که به هم نوعانشون وارد شده درس نمیگیرن. ما باید این رو به گوش خودکامه ها و دیکتاتورها برسونیم که درس بگیرید از اینکه چجوری قبلی ها سرنگون شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما مقام های محلی ولایت فرا در جنوب غرب افغانستان تایید کردند که بر اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با مین کنار جاده در این ولایت 34 غیر نظامی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق بارکزی سخنگوی والی فرا تایید کرده که این اتفاق در مسیر شاهراه هرات قندهار رخ داده و کودکان و زنان نیز در این میان قربانی بودند. او گمان می‌کند که طالبان مین‌های کنار جاده را در این کشور کار می‌ذارن. برای جزئیات بیشتر در این باره همکارم امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد با من در استودیو هست. سلام می‌کنم بهت امید. آیا فکر می‌کنی که این یک روند ثابته یا اینکه این حملات در واقع افزایش پیدا کرده به خاطر اعلام اینه که آمریکا تصمیم به خروج نیروهاش از افغانستان گرفت کرده؟
با عرض سلام، این ماین‌گذاری ها بعد تکرار اتفاق افتاده در شهرهای افغانستان در موارد زیاد هدف ماین‌گذاری ها نیروهای امنیتی افغان و ناتو بوده، اما بدون شک غیر نظامیان نیز از این حوادث متاثر شدند. رویداد امروز در فرا 34 کشته و 17 زخمی به جا گذاشت که یکی از مرگبارترین رویدادهای برای غیر نظامیان در چند ماه گذشته بوده. اعلان کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان تا برگزاری انتخابات 2020 آمریکا نیز روی جنگ افغانستان البته بی تاثیر نیست، اما چون این به نظر نمی رسد که همین حادثه مشخصا امروز با اعلان کاهش سربازهای آمریکایی و ناتو ربط مستقیم داشته باشه، هرچند حوادث در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا ماین‌گذاری‌ها تکرار شده.
امید، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان امروز سه‌شنبه دیروز 8 مرداد گزارشی منتشر کرده که نوشته در 6 ماه اول سال 2019 میلادی 1366 نفر غیر نظامی به توسط این طرفای درگیر در افغانستان جان خودشون از دست دادن. چیزی که قابل توجه اینه که عامل کشته شدن 717 نفر از اینا نیروی دولتی بوده و 531 نفر به دست شورشیان مخالف دولت کشته شدن. آمار زخمی هم همینطور اینا رو نشون میده. حالا من سوالم اینه که نتیجه اینه که به غیر از طالبان دولت هم متهم شده که داره قربانی غیر نظامی میگیره. واکنش دولت به این موضوع چی بوده و آیا اصلا قرار است در این زمینه کاری بکنه؟
بله، وقتی سازمان ملل متحد میگه که مسئول 52% تلفات ملکی طالبان و گروه های تندرو اسلامگرا هستند، به این معناست که مسئولیت 48% دیگه به دولت افغانستان و نیروهای حامیش برمیگرده که بدون شک رقم خیلی درشتی هست و به همین خاطر هم حکومت افغانستان تحت فشار جدی بین‌المللی و داخلی در افغانستان هست که از تلفات ملکی جلوگیری بکنه. اما دولت افغانستان میگه که این گزارش‌ها درست نیست. همچنان گفتن که ارقامی که در گزارش سازمان ملل متحد نشر شده درست نیست. سخنگوی دولت افغانستان در اصل طالبان مسئول بزرگترین و بیشترین بخش تلفات ملکی در افغانستان میپندارن و حتی میگن که در موارد زیاد طالبان نه تنها مستقیما افراد ملکی را به قتل میرسانند، بلکه در خانه ها و روستاها پنهان میشن و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند تا اینکه نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی نتونن بالای اونها حمله بکنن. البته دولت افغانستان پافشاری هم داره که راهکار خیلی جدی را برای حفاظت از جان غیر نظامیان عملی میکنه و برش این مسئله خیلی مهم است. هرچند انتقادهای در داخل افغانستان در این روزا بیشتر و بیشتر شکل گرفته میره بالای حکومت افغانستان که راهکار حفاظت از جان غیر نظامیان را با جدیت بیشتر عملی بکنه و از تلفات ملکی جلوگیری کنه.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که با من در استودیو بود و اما تأکید میکنم که نمایندگان سیاسی سازمان ملل در افغانستان سال هاست که به هر دو طرف گروه های درگیری نسبت به حفاظت افراد غیر نظامی در افغانستان هشدار دادن، اما در اغلب گزارش های منتشر شده در این منطقه نشون میده که آمار تلفات غیر نظامیان نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان رو به افزایش بوده. ممنونم از همه شما که همراه ما بودین در این بخش خبری. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com، و ما شماره تلفن ما، نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بفرستین، 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.